27 دی ماه جلسه 43
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که تا به حال سه موضوع از موضوعات مربوط به بحث فقه المسجد بررسی شد. موضوع اول یک سلسله تعریف ها بود: مسجد، مصلا، معبد، جامع، امثال اینها معنا شد، تعریف شد لغتاً، اصطلاحاً. موضوع دوم بیان تحقق مسجد، بقاء مسجد، زوال مسجد، خروجش از مسجدیت، اینها بود که مفصل بحث شد. موضوع سوم هم عبارت شد از خود مسجد، اجزاء مسجد، توابع مسجد که حدود 16 تا عنوان در این قسمت مطرح شد. بعضیا به اتفاق کلمه از اجزاء بودن، بعضیا به اتفاق کلمه از توابع بودن، بعضی هم مورد بحث بود که آیا از اجزا هستن نیستن گذشت. البته اون چه در این بخش مطرح شد مربوط به مسجد بود، ساختمان مسجد از حیث ماده که اجزایش عرض، جدار هست، سقف، چی و چی، این رو که گفتیم. حالا بحث دیگری هم قابل طرحه با اون مسجد هست از حیث هیئت و شکل و ساختمان، که مثلا شکل ساختمان ساده باشه مثل ساختمان‌های امروزی، پیچیده باشه شکلش، کدوم شکل از اشکال هندسی باشه، مثلا مربع باشه، مستطیل باشه یا مثلث، هم مانعی نداره، به اشکال مختلف از نظر هیئت. خب این رو اولا بحث معماری مسجد و اینها مطرح میشه که کار ما نیست، در رشته تخصصی ما نیست. ثانیا مهمتر اینه که این احداث مسجد به هر شکلی، به هیئتی از اشکال هندسی، این منعی نداره، هیچ محدودیتی نداره. گرچه حالا بعض از صور افضل ارجه بهتر مثلا جوری بسازن که عرض به حضور شما طرف قبله مثلا در یک کنج و زاویه قرار نگیره، که وقتی امام جماعت در محراب هست صف اول پشتش یه نفر ایستاده، فقط دو نفر ایستاده، همین جوری میاد عقبتر هی توسعه پیدا میکنه. این در بعضی جاها کراهت هم براش گفتن، ولی اصل قضیه که به هر شکلی ساخته بشه این مسجد مشکلی نداره، از نظر شرعی محدودیتی نداره. البته باز بعض اشکال رو محل بحثه که مثل معابد اهل کتاب مثلا نباشه، اونا در شکل کلیسا یا کنیسه جهاتی رو لحاظ میکنن. به هر حال اینها دیگه یک بحث جدایی ما براش مطرح نمی کنیم از نظر شکل و هیئت، و از این بحثم میگذریم. خب حالا موضوع چهارمی که در این سلسله مباحث فقه المسجد مطرح میشه، بیان احکام شرعی مسجد. دیروزم اشاره کردم ما مناسب میبینیم احکام رو در چهار قسمت جدا جدا تبیین کنه. قسمت اول اموری که یا کارهایی که در ارتباط با مسجد حرامه. قسمت دوم اموری که در ارتباط با مسجد اصلا واجبه. قسمت سوم اموری که در ارتباط با مسجد مستحبه. قسمت چهارم اموری که مکروهه. حالا این دوتای آخری ممکنه جا به جا بشه، اول مکروهات رو بگیم تعدادش بیشتره، بعد مستحبات رو بگیم، مهم نیست. فعلا بخش محرمات، کارهایی که در ارتباط با مسجد جزء محرماته، بر ما حرامه اونها رو مرتکب بشیم، به تعبیر بعضی از آقایون منکرات مسجد. حالا این خیلی تعبیر گویایی نیست، مکروهات هم میگیره. همین اموری که در ارتباط با مسجد بر ما حرام. حالا اجمالا که ما یک بررسی کردیم 10 امر رو اینجا فعلا، ولی بررسیمون کامل نیست، استقصا نکردیم همه احکام رو. اینایی که میگیم مهمات مسئله است، ممکنه بین را بازم اضافه بشه. اولین مسئله‌ای که در این بخش محرمات در رابطه با مسجد مطرح است، قضیه تخریب مسجد. در شرایط عادی که هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌کنه که ما مسجد رو خراب کنیم، هیچ مصلحتی در تخریب نیست، هیچ مفسده ای در بقا نیست، کاملا مسجد قابل استفاده است، آباده، نه جا برای کسی تنگه، نه هیچ، شرایط عادی. خب نسبت به غیر مسجد، غیر وقف، ملک خود شما، منزل خود انسان، مغازه خود انسان، این اختیارش دست مالکش، دلش میخواد تغییر بده، یه دیواری رو از وسط برداره، یک حال بزرگ درست بکن. سلیقه است، میخواد اصلا نه این فرض بفرمایید که آجر نما رو ازش خسته شده اینا رو بکنه، تخریب بکند و سنگ کاری بکنه، نماشو سنگ بکنه. مثلا انواع و اقسام، بالاخره پولش زیاده نمیدونه چه کار بکنه، هی میخواد تغییراتی در منزل ایجاد بکنه بنابه سلیقه، ولو هیچ مصلحت خاصی که ضرورتی اقتضا بکنه، هیچ مفسده‌ای هم نیست، ولو خب دلش میخواد این مانعی نداره. الناس مسلطون علی اموالهم، نسبت به ملک خودش، منزل خودش، مغازه خودش، ماشین خودش، این اختیار دست خودش، اما نسبت به موقوفات، یک بس یعنی اصل بس، کلی بس راجب مطلق وقفه، میخواد مسجد باشه، میخواد مدرسه باشه، میخواد بیمارستان باشه، میخواد منزل باشد، وقف علی اولاده، وقف خاص. کلی قضیه این است که در باب وقف تا مصلحتی ایجاب نکنه یا مفسده‌ای در بقا نباشه، این منزل هست و موقوفون علیهم هم ازش میتونن سالها استفاده بکنن، هیچ مشکل خاصی نداره. خب حکم اصلی باب وقف اینه که هر گونه تغییری در وقف جایز نیست. نه حق داره عنوانشو تبدیل کنه، مغازه بود بکنه مثلا فرض فرمایید کتابخانه، منزل، این تغییرات. نه حق داره این رو به هم بزنه، تخریب بکنه، مادامی که این آباد، قابل انتفاع، هیچ ضرورتی ایجاب نکرده. هر تغییری، هر دخلی، هر تصرفی در وقف که منافی باشد با نظر واقف و با غرض واقف جایز نیست. این یه امر مسلمی. دلیلش هم همون عمومات باب وقف که کاملا منضبط کرده، محدود کرده، ضابط من کرده، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، در این محدوده، برخلاف غرض واقف و نظر واقف هر دخلی، هر تصرفی در وقف جایز الا ضرورتی ایجاب بکند که اون بحث دیگریست، در کتاب وقف هم مطرح. مضافاً به این عمومات و این مطلقات روایات خاصم داریم در ارتباط با موقوفات اهل بیت علیهم السلام در وقف خاص، به طریق اولا در وقف عام، که فرمودن اگر کسی ایمان به خدا داره حق ندارد هیچ تغییری در این وقف ایجاد کن. اونا مؤید قضیه. البته اون وقف امام رو بیان میکنه، ممکنه بگیم امام خواسته اینجوری قرار بده، این حکم کلی نیست، ولی احتمالم بدیم که حکم کلی باشه، مثلا شرعا اینجوریه که لا یغیر، اگه این باشه خب میشه دلیل، ولی چون محتملم هست که نخیر شخص امام اینجوری خواسته، وقف اینجوری کرده، تغییر ندن استفاده بشه، و میشه مؤید قضیه. اصل قضیه همون عموماته، این مال وقفه، کلیه وقفه، و ما الان کاری به این جهت نداریم، فقط اشاره کردم، چون خیلی از این مباحث که در مسجد مطرح میشه در کلی وقف، در مطلق وقف مطرحه. حالا در خصوص مسجد دلایل بیشتری هم داره، جهات بیشتری میتونه این احکام رو تثبیت کنه. در خصوص مسجد، اینم یکی از موقوفات، قطعا مسجد تا وقف نباشد اصلا مسجد نیست. اینجا عرض شود که اصل این که مسجد آباد قابل انتفاع، هیچ مصلحتی در تغییر و تخریب و خلاصه وجود نداره، هیچ مفسده ای در بقا نیست. مثلا جوری نیست که در شرف انهدام باشه، خطرناک باشه. داریم میبینیم که این سقف ممکنه یک روز دیگه، ده روز دیگه، دو سال دیگه فرو بریزه. اینا جهات خاصه، اینا تبصره هاست. اصل حکم فعلا بگیم در شرایط عادی تخریب مسجد به هیچ وجه جایز، یکی از محرمات، از محرمات در ارتباط با مسجد اینه که بر دیگران تخریب المسجد حرامه، الا چهار مورد. حالا اونایی که فعلا در نظر داریم، در چهار مورد بحث این شده که تخریب جایز، بلکه احیانا چه بسا واجبم باشه، لازمم باشه. فعلا اصل قضیه، دلایلی که برای حرمت تخریب مسجد بیان شده، یک دلیل همین که در مطلق وقف گفتیم، الوقوف حسب ما یوقف، برخلاف نظر واقف و غرض واقف هر تصرفی در وقف جایز نیست. این که مال مطلق وقفه، یه مصداقش هم مسجد. ولی علاوه بر این در خصوص مسجد ما چند دلیل حتی چه بسا مهمتر، محکمتر داریم که تخریب مسجد در شرایط عادی به هیچ وجه جایز نیست. مثل این کارهایی که انجام میگیره در گوشه و کنار، بمب‌گذاری میکنن، مسجدی رو منهدم میکنن، قطعا حرامه بلا شک. چون مثلا به نام یکی از ائمه هست، مسجد رو آتیش میزنن، منهدمش میکنن. مثلا یا در بحرین مثلا آل خلیفه لودر میاره، بولدوزر میاره، مسجد رو از ریشه ویران. دیگه مصادیق بارزه تخریب مسجد، هیچ حکمتی هم در این کار نیست، بلکه 100% در صورت که نظر سوء هست، مفسده داد. یا کاری که الان مثلا اسرائیلیا در رابطه با مسجد الاقصا، بیت المقدس انجام میدن، به بهانه معبد سلیمان، هیکل سلیمان، دارن مسجد رو، خلاصه اون کاوش هایی که دارن و بنابراین دارن که تغییرش بدن و تخریبش بکنن، کیفکان. حالا اینا مصادیق بارز تخریب مسجده. ممکنم هست نه، یه جایی یه ظالمی، مثلا یه خانی، یه حاکمی دلش میخواد مسجد رو منهدم بکنه، این رو مثلا متناسب نمیبینه، به ضرر خودش میبینه، مردم جمع میشن، آگاه میشن، میگه من میخوام اینجا رو خراب بکنم. تخریب مسجد قطعا جایز نیست. دلایل مسئله جدای از این وقف و اینا، یکیش آیه قرآنه، سوره بقره آیه 114، و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها. سعی ای عمل، تلاش میکنه، کار میکنه، فی خرابها یعنی تخریب، هدم. واژه خراب، واژه نقض، نقض المساجد، این هم یه تعبیر رایجی است بین فقها. واژه هدم، اینا همه مترادفن، یه معنی دارن. از خراب یعنی منهدم کردن، ویران کردن. صافی خرابها هم، خب این سعی و ای تفسیرم اینجوریم، ای عمل فی تخریبها، خراب کردنش، خب عرض شود که هم صدر آیه ازلمو داره، ظالمترین ظلم چیه؟ حرامون قبیحون عقلن، حرامون شرعن به عدله عربه. دیگه ازلم بودن که یعنی بارزترین مصادیق ظالمه، ظالمتر از این قطعا داله بر تحریمه. زیل آیم در ادامه وعده خزی در دنیا، عذاب دردناک و بزرگ در آخرت. صدر و زیل آیه دلیل بر این است که این تخریب مسجد جایز نیست و قطعا حرام. لذا آیه هم وضعش روشنه، جایی هیچ بحثی نداره. دلیل دیگری که میشه آورد در ارتباط با مسجد این است که مسجد قطعا یکی از شعائر الهی است. شعائر یعنی نمادهای دینی، علامتها و نشانه های دینی، مسجد، حرم، کعبه، اینا شعائر دینی هستند بلا شک، تردیدی در این جهت نیست، از نشانه های دین و شریعت هستند. این از این نظر میشه از شعائر الهی. از اون طرف باز شکی نیست که مسجد مکانیست مقدس، هر معبدی اینجوریه، معبد کلن جاییست مقدس. خب حالا از هر دو جهت هم تعظیم شعائر واجبه، منها مسجد، تعظیمش به این است که ما مسجد رو ویران نکنیم، از بین نبریم، نگه بداریم، حفظش بکنیم. هم حالا اون ور قضیه، حد که حرمت مساجد و مقدسات کلن قطعا حرامه، جایز نیست. از این جهت هم باز تخریب مسجد میشه حد که حرمت مسجد. تخریب بی جهت رو داریم میگیم دیگه، تخریب در شرایط عادی، حد که حرمت مسجد رو انسان با خاک یکسان بکنه، ویران بکنه، حد که حرمت هم قطعا حرامه، تردیدی درش نیست. میتونیم در یک کلام تمام احکام مسجد رو از واجباتش، محرماتش، مستحباتش همه را برگردانیم به همین جهت که حفظ حرمت مسجد واجب، حد که حرمت مسجد حرام. به همین دلیل یک سری احکام غلیظ تحریم شده، حد که حرمته، یک سری احکام به اون درجه از غلظت نیست، مکروه دانسته شده، کراهت داره، یک سری احکام باز از این طرف واجب شد. تمام اینها در ارتباط با مسجد برمیگرده به همین، حفظ حرمت مسجد واجب، حد که حرمت مسجد هم حرام. این در یک کلام. حالا دیگه تو روایات ابواب مسجد با این تعبیر تعظیم حد فراوان انسان برخورد میکنه. کلی قضیه اینه، اینم یکی از ادله مسئله. و دلیل چهارمی هم که میتونیم بیاریم که اینم دلیل مهمیست، اینه که بالاخره مسجد بعد از این که مسجد شد و وقف شد، یا این بنا و ساختمان ملک خود واقفه، که حالا در مورد مسجد دیگه این قائل نداره، ملک خود اوست ولی وقفه، دیگه ملک تلق نیست، متعلق حق مسلمین هست. از این جهت بدون جلب رضایت همه مسلمین حق نداره در مسجد دخلی و تصرفی انجام بده، تخریب کن. ولی حالا این احتمال که ملک خود واقف باشد که ضعیف، مگر زمین رو وقف کنه و بنا رو وقف نکنه میشه ملک خودش، که او فرق میکنه. ولی اگر بنا رو وقف کرد دیگه بقای بر ملک او بعد از مسجدیت قائل نداره. در موقوفات خاصه چرا یبقا علی ملک واقف قائل داره. برحال یا اقلش اینه، ملک خودشه ولی دیگه تلق نیست، آزاد نیست، موقوف شده، بسته شده، حق تصرف نداره، متعلق حق دیگران، دیگران عموم نمازگزاران مسلمین. و یا احتمالات بعدی درسته که قبلا ما بحث کردیم که در باب وقف در جهات عامه این بعد از وقف چی میشه. یک نظر این بود که ملک خداست، این وقف مسجد شد میشه ملک خدا، و اگر ملک خدا شد ما حق نداریم در ملک خدا هر تصرفی خواستیم انجام بدیم. ملک خدا دو جوره، یکی ملک خدا از قبیل مباهات اصلیه است، اونا ملک خدا، ولی خب هر کسی سبقه الیها حقی پیدا میکن، هر کسی حیازت کرد مالک میشه، احیا کرد مالک میشه، اون یه ملکیه. ولی یه ملک خدا داریم نظیر مالکیت او در یک ششم خمس، و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه و للرسول و ذی القربى و اليتامى و چی و چی. یک ششم این یک پنجم مال میشه ملک خدا. اما این ملک خدا مثل مباهات اصلیه است؟ خیر، که هر کسی حق داشته باشه بره دست بگذاره، حیازت کنه، احیا بکنه، یا هرچه تصرف بکنه با سبقت گرفتن اولا بشه، این چنین نیست. این ملک خدا با اون مباهات اصلیه کاملا خمس دیگه، احکام اختیار این ملک در اختیار ولی اللهه، لذا کسی حق نداره بدون صلاح دید او که او قضیهش فرق میکنه میره تو باب مصلحت داشتن و فلان. این الان فعلا منهای اینجا. پس اگر ملک خدا هم باشه از اون ملک شبیه باب خمس با وقف تملیک کرده به خدا، خاصه ملکیت، مثل اون ملکیت مباهات نیست، از این جهت باز اختیارش به دست ولی الله هست، فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، و اینجور نیست که آحاد مسلمین حق داشته باشن هر کاری با این وقف با این مسجد انجام بدن. حالا بحث من در تقریب، یک احتمال این است که بگیم نه، بگیم این بعد از این که مسجد شد میشه ملک عموم مسلمان ها، ملک همه میشه، مثل مفتوحت و انوطن، مفتوحت و سلحن در بعض صور ملک، باز ملک همه شد، تا رضایت همه حاصل نشه حق نداره تصرف بکنه، تخریب بکنه. کی میتونه رضایت همه رو تأمین بکنه؟ هیچ کس. یک احتمال این است که مثلا نه، این ملک مسجده، ملک مسجد، بنابراین که جهت مسجدیت هم مالک میشه، دیروز اشاره کردم هم همین رو قبول داریم، ملکیت امر اعتباریست، اعتبار بکند ملکیت رو برای خوده این جهت عنوان مسجدیت. و اگر ملک مسجد شد باز تصرف در او، تخریب او میشه تصرف در ملک غیر، تصرف در ملک غیر، ملک غیر غیر متصرف، حالا هر کی هست، شخص، عنوان، کلی، جزئی، حقیقی، حقوقی، جهت، فرق مالک هر کی باشه، ملک من نیست، غیر مالک حق نداره در مال دیگری، در ملک دیگری، در متعلق حق دیگری تصرف داشته باشه. به هر حال احتمالاتی که هست دیگه خارج از اینا که نیست. یکی هم این بود که مسجد مال هست بعد از وقت، ولی ملک هیچ کس هم نیست، مالون بلا مالکن، ساره اینجوری، اما متعلق حق نمازگزاران که هست. باز در مالی که متعلق حق غیر هست تصرف بدون رضایت او جایز نیست. خب حالا انواع تصرفاتم جایز نیست. تصرفات متلفانه اتلاف کن که تخریب اتلاف، تصرفات مغیرانه تغییری در این ساختمان ایجاد کنه، یه دیواری رو برداره، یه چیکار بکنه، دری بگذاره بی جهت، تغییر. تصرفات ناقلانه بفروشه، اینم جایز نیست، اینم تصرفه که بعدن جدا بحث میشه، بیع المسجد، اجاره المسجد چه حکمی داره. و حتی تصرفی که هیچ کدومم نیست، نه ناقل هست، نه متلف هست، نه مغیره، ولی تصرف در مال غیره، در ملک غیره، بدون رضایت غیر و اجازه او، اگر زی شعور است تو میشه ازش اجازه گرفت، و بدون رعایت مصلحت او، اگر جهت، از جهت که نمیشه اجازه گرفت، ولی مصلحت او رو باید در نظر بگیره، منهای این جهات باز جایز. دلیل عدم جوازم پر واضحه، در مال غیر، در ملک غیر، متعلق حق غیر، غیر هر کیه، انسان، جهت، عنوان، هر چه که هست. دلیل حرمت تصرف ادله اربعه، عقلا تصرف در ملک غیر قبیح که شکی نیست، این غصب هر چی اسمشو بگذاریم، ظلم هر چی، تصرف قبیح هست. از اون مواردی هم هست که از حکم عقلی میشه به ملازمه به حرمت شرعی هم رسید، چون به منات. علاوه بر قبح عقلی، به اجماع در بیع فضولی اگه یادتون باشه، اونایی که میگفتن این بیع باطلون به همینا استناد میکردن. حالا اونجا جوابشو دادیم، ولی در مثل تخریب و اینها جوابی نداریم. این تصرف در ملک غیر قبح عقلی داره قطعا، العقل مستقلون به این جهت، اجماع فقها برش هست اگر دلیل جدا حسابش بکنیم. آیه لا تأکلوا بینکم بالباطل اونم داریم، تصرف به ناحق، طرق غیر شرعی، اینم میگیره. و روایات هم داریم متعدد که لا یجوز یا لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذن مالک، به رضایت مال. و ادله اربعه این حرامه. خب از جمله تصرف در ملک غیر، در مال غیر، در متعلق حق غیر، این عناوین هر کدوم در مورد خودش، در مورد مسجد، تخریب مسجد تصرف فی ملک الغیر، ملک مسجد، ملک خدا بدون اجازه مالک، ملک موقوف علیه مگه مسلمین باشن، تصرفون در مال غیر، اگرم مالون بلا مالکه ولی مال من که نیست، متعلق حق دیگران از او مسلمین دیگه، از رهن که کمتر نیست، متعلق یک حق یک شخصه، راهن حق تصرف نداره. لذا این مسئله هم روشنه. حالا ما هی داریم معطلتون میکنیم. پس تخریب المسجد از مصادیق بارزه تصرف در ملک غیر، مال غیر، متعلق حق غیر هست و به ادله اربعه چنین چیزی جایز نیست. حالا ضرورت موارد خاصش جدا، اینها ادله مسئله. پس اصل قضیه برای ما روشنه، آقایونم تو اصل قضیه اصلا معطل نشدند. حالا ما داریم مثلا اینا رو به شکل بحثای خودمون داریم منطقی مطرح میکنیم و الا مسئله روشن. مقصد از حرمت تخریب
یه نفر بیاد خراب بکنه، کل مسلمین هم اگر
فرقی نمیکنه.
خب
کل ببین باید
ملک همه مسلمین شد،
خب اون در یه بعد اولا که همه مسلمین الی یوم القیامه چه این چیزی هستن از محالات مجرد و فرضن، بعدم فرضم امکانش باشد همه مسلمین مجتمع بشن، مثلا صدر اسلام مسلمان هم کمن، اونم بگیم فقط همینایی که هستن نه الی یوم القیامه همه مسلمین، این بنابراین که ملک همه باشه فرزن بگیم اشکالی نداره مثلا، ولی ما این مبنا را هم قبول نکردیم. ملک مسلمین نیست، یا ملک خداست، یا عرض شود که مالون بلا مالکن بعد از این که وقف شده متعلق حقه. به هر حال نرید سراغی فرضهایی که اصلا چه بسا پیدا نشه. کلی قضیه این است که مسجد یا ملک خود مسجده، یا ملک عموم مسلمین هست، یا ملک خداست، یا مالیست متعلق حق عموم هست. هر جوری حساب بکنیم تصرف در او جایز نیست. حالا شما برید یه فرض رو پیدا بکنید که اصلا واقعیت خارجی نداره، اون ملک مسلمین هم در اراضی مفتوحه و انوطن، یعنی مسلمین الی یوم القیامه، از جنودی که در اون جنگ بودن، از مسلمانایی که نبودن اون زمان حضور داشته، از اونایی که اصلا نبودن، مال همه هست دیگه. چرا ما معطل یه فرضی بشیم که اصلا چیز نداره؟ خب تخصیص بحث، حال نظر منظورتون چیه؟ تخصیص بله، تخصیص قبول کردیم فل جمله، اینجام تخصیص رو قبول خواهیم کرد، چهار مورد تخریب جایز، اینو تخصیص دیگه. خب 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 خیلی در اون صورت شما فتوا بدید که حق دارن خراب بکنن. چرا دنبال یه چیزایی میگردید معطلمونم میکنید که اصلا جای طرح نداره؟ حالا یه جایی حرفی تخصیصی داده شده، بعد بیایم بگیم که حالا اینجوری، همون تخصیصم که ما گفتیم در واقع تخصیص به حسب مثلا شخص خاص میتونه باشه، همین موجودین فعلی تو این محل، ولی معمولا کدوم عاقل این کارو میکنه؟ همون هم که میگه برای ترک زبانها، برای لورها، برای فلان، کلی اینها رو در نظر میگیره. چرا هی محدودش میکنید که ما بحثمون همینجوری مثلا لوس بشه، پوچ بشه، هیچ بشه؟ اجازه بدید بقیه شه دیگه بعد از بحث بگید که ما حرفای مهم و حسابی زیاد داریم. خب اصل قضیه اینه که تخریب مسجد بدون وجود مصلحت و اینها و مطلق وقف البته، این جایز نیست با این دلایلی که گفتیم، ولی مواردی را آقایون استثناء کردن که این موارد گفتن تخریب جایزه. یکی از این موارد که دیگه در کلمات قوم صریحاً آمده، اون موردی است که کل مسجد یا قسمتی از مسجد در شرف انهدام باشه. تعبیر نیست که الا اذا استهدم بعض المسجد یا کلش، استهدم را معنا کردن ای اشرف بال انهدام، در آستان، در شرف انهدام دیگه، هر کی ببینه میگه که این مسجد نرید از اینجا رد بشید که ممکنه هر لحظه سقف فرو بریزه، دیوار فرو، این شرفه، این ممکنه هم از همینجوری یک سالم بمونه، ولی بالاخره هر که میبینه میگه این مشرفون علل انهدام. گفتن مسجدی که در شرف انهدام باشد به همون اندازه‌ای که مشرف به انهدام، نه بیشتر، کلشه کلشه، بعضش هست بعضش، نسبت به بقیه استصحاب حرمت رو میاریم، تخریبش جایز نیست، ولی نسبت به مقداری که در شرف انهدام هست، آقایون به اتفاق فرمودن که اینجا تخریب اون قسمت اشکالی نداره، این جایزه. حالا بعد تخریب کرد، تعمیر آباد کردن یه بحث جداست. فعلا تخریب در این موارد جایزه. دلیل جواز دو جهت رو مطرح کردن، یا بحث مصلحت در این انهدام هست، این مصلحت داره و هر چیزی که در ارتباط با مسجد مصلحت داشته باشد اون بحثش فرق میکنه. حالا مصلحت داره برای خود مسجد، به صلاح خود مسجده که این رو تخریب بکنن تا به بقیه قسمتیش که در شرف نیست آسیبی نرسه، یا نه این رو مثلا دوباره بسازن که بقیه از این مصلحت خود مسجده، قطعا منافی با وقفم نیست، مصلحت داره. از این جهت بگیم که تصرف جایزه. یا مصلحت رو مصلحت عابرین مترددین بگیریم، مردمی که از این کوچه از این خیابان رفت آمد میکنن ممکنه منهدم بشن، حفظ جانشون، این مصلحت رو اینجوری بزنیم به حفظ جان رهگذران، همسایه ها، کسانی که در این مسیر حالا محل کارشونه، محل رفت آمدشونه، این میشه مصلحت در انهدام تخریب. میتونیم از اون طرف بیاییم، مفسده در بقا، بالاخره این در شرف انهدام هست، تخریب نکنیم، به حال خودش وا بگذاریم، باقی بمونه مفسده داره. مفسدش همین که هر لحظه ممکنه یه آجر بیفته، کله کسی رو بشکنه، شخصی رو از بین ببره، این ضرر داره، آسیب داره. مفسده در بقا که معمولا در اون بنایی که در شرف انهدام هست، این دوتا، حالا بگیم هر دو یا یکی، حتما وجود داره. لذا در این صورت تخریب اون قسمتی که مستهدمان ای مشرفون علل انهدام مصلحت داره، مصلحت داشت، این نه تنها اشکالی ندارد که چه بسا به حکم اینکه کار خیره، اعانت بر بر و نیکیز، عرض شود که احسان هست در حق دیگران، در حق مسجد، که این رو خراب بکنه بقیه مسجد ویران نشه، یا یعنی اصلا خراب میکنه به قصد این که بعدم تعمیرش بکنه، اینا 100% به مصلحته. لذا فرض اینجوری رو آقایون به اتفاق در رساله هاشون، کتاب های علمیشون نوشتن که این اشکالی نداره. تعبیری که دارن اینه، لا ریب، تعبیر صاحب جواهر درستم هست، 100% مصلحت داره این تخریب، یا اون بر بگیم 100% مفسده دارد این بقایش، خراب نکردنش. لا ریب فی انه یجوز و نقض و مستهدم، نقض همون تخریبه، گفتیم نقض و هدم و خراب اینه یه من، مستهدم هم معنا کردن، همه معنا کردن کتب متعدد که ما دیدیم از جمله جواهر، یعنی اشرف علل انهدام، مستهدم هست یعنی در شرفه. اینا همه گفتن جایزه. حضور شما عرض کنم که حال دیگه لازم نیست ما عبارات همه رو بخونیم. مرحوم سید هم در عروه، در مسئله که حالا به بحث ما مربوطه هست، ایشون جلد دوی عروه صفحه 404 اول فرمودن یستحب و تعمیر المسجد ازا اشرف علل خراب، این بحث دیگریه، میشه تعمیرش بکنن که ویران نشه خب بهتر، اما یه حکم جداست، واجب نیست، بهتر از باب تعمیر مساجد که مستحب هست، انما یعمر و مسجد، ولی دنبالش به کار ما میاد و ازا لم ینفع، تعمیر دیگه فایده ای نداره، این باید اصلا دیگه خراب بشه، ولش هم بکنن خود به خود خراب. به ازا لم ینفع این تعمیر یجوز و تخریب و و تجدید و بنائه، باز به همین دلیل که این تخریب 100% به مصلحت هم مسجد، هم نمازگزاران است، هم عموم کسانی است که از این مسیر تردد دارن و رفت آمد دارن. لذا کاری 100% تعاون و علل بر اعانت بر نیکی، 100% احسان کار خیر کردن هست، 100% از امور قربی است که خدا این کار رو دوست داره. و اگر با قصد قربت هم باشد که مانعی هم نداره، چه بسا جهت عبادیت هم پیدا میکن. معطل نشیم. بنابراین این فرض، خب مرحوم صاحب مدارک فرمودن که در بعض موارد اصلا واجب تخریب. تا حالا تلاش داشتیم بگیم که اصل حرمت الا در این صورت که در شرف انهدام است، دیگه حرام نیست، جایز. صاحب مدارک میفهمن که بل قد یجب و گاهی تخریب واجبه، اگر همون خوف این معنا باشد که به کسی آسیب برسه، منهدم بشه، نمازگزار زیر آوار بمونه، تو همین یک ثانیه که میخواد رد بشه یه بخشش کنده بشه رو از، اگر خوف این معنا باشد واجبم هست. خب اون حرف دیگران هم اینو میرسونه، چون گفتن مصلحت درش باشه یا مفسده در بقایش باشه. اگر مصلحت در تخریب هست، مصلحتش هم مصلحت ملزمه هست، علل فرض، صرف مصلحت راجحه نیست. ممکنه برای مسجد در نظر بگیریم راجحه باشد، ولی برای نمازگزاران مصلحت ملزمه هست، حفظ جانشون. لذا اون از همون بیانات هم ما اینو میتونیم در مواردی بگیم اصلا واجبه. اگرم چنانچه هیچ عرض شود که ره گذری نیست و فلان، همین در شرف انهدامه، مصلحت اون جوری نداره، ولی به هر حال به مصلحت خود مسجده، در این صورت یجوزو، بلکه رجحان داره تخریب تا بقیه مسجد از بین نره و آسیب نبینه. اینجا نمیتونیم بگیم یجبو واجبه، چون نگه داشتن مسجد بر ما واجب نیست. خدا مسجد رو نگه میداره، تخریب کسی کرد و فلان یا خراب شد خود به خود احکامی داره، ولی حفظش که بر ما واجب نیست، تطهیرش واجبه فلان، اما هر آجوری افتاد بعد داریم سر جاش بگذاریم بهتره بسته. لذا در مواردی عرض شود که یجوز و تخریب، بلکه رجحان داره، در مواردی به هم تعبیر مدارک رو ما هم میپسندیم یجب. و البته مصلحتی که میگن باید مصلحت برای نوع باشه، نوع مصلین و نمازگزاران. یه وقت مصلحت مصلحت خاصه، شخصیه. مثلا یک کسی کت خدای محله، رئیس محل هست، آرش میاد که از همون درب عمومی که همه میرن اینم بیاد مسجد، میخواد یه درب خاص داشته باشه، دیوار مسجد رو خراب بکنن که این آقا بیاد. این شخصیه، خاصه، اینا مجوز نمیشه، چه بسا درست نیست، همون حرمت باقیه. اما اگر یه درب خاصی بگذارن که افرادی که ضعیفن، پیرمردن، نمیتونن مثلا در به اصلی براشون دور هست، یک کسانی هم از اون در بیان، زودتر برسن، راحتتر برسن، باز اگر یه چنین مصلحتی باشد اینم مجوزه، چون همه اینا در جهت وقفه، به مسجد آسیبی نرسید، یه گوشه دیوار رو تخریب کردن، یه دربه خاصی هم گذاشتن که کسانی هم از این در بیان، پیر مردا، پیر زنها، مریضا، و اینا از مواردی است که باز مانعی از این کار. یا فرض فرمایید که مسجد روشنایی نداره، جوری ساختن که مثلا هیچ روشنایی، نورگیر، هیچی نداره، حالا یه گوشه سقف رو مثلا خراب بکنه یه نورگیر بزنه روشن بشه، حالا منهای امکانات امروزی ها، با این امکانات نه، ولی در شرایطی که راهش اینه، یه پنجره بگذارن هوا بیاد، تهویه فلان، به مصلحت باشه، یه روزنه ای برای اینکه روشنایی وارد این فضای مسجد بشه. باز در این موارد هم چون به مصلحت عموم هست و نمازگزاران، باز هم مانعی از این کار. اما اگر مصلحت مصلحت خاص باشه، شخصی باشه، برای امام جمعه بخوان یه راه جدا بگذارن، نخیر، خدا مصلی اشکال نداره، در مسجد رو داریم میگیم. برای کت خدای محل مثلا یه مسیر جدا بگذارن، نخیر، هیچ کسی راه جدایی نداره. پس یکی از مستثنیات که عرض تخریب مسجد در اون صورت جایزه اینیست که در شرف انهدام باشه، کلش رو خراب میکنن، بعضش همون بعض را، بقیه که سالم هست مجوزی برای تخریبش نداریم. این یک مورد. دو سه مورد دیگه هم هست که دیگه فرصت بیانشو نداریم تا فردا انشاءالله. حالا هر چی میخواید بگی ما در خدمتی. چرا؟
اون همون مستثنیات
ببینید، ما اون رو مبانی حساب کردیم، شما رو روی یک مبنا میگه، بر مبنای این که ملک جمعی باشه، خب ملک تلقشون باشه، ملک جمعی باشه، ملک تلقشون، چون ملک تلق نیست و تملیک رو اونا نکرده به این صورت که هبه میکنن به یه جمع خاصی، مثل وقف خاص، ملک تلق اونا قطعا نیست. حالا گیریم که باشه، ملک تلقشون باشه، مخصوص همین جمع هم باشه، همه اینا حاضر بشن علا یک مبنا، که این مبنا در طول تاریخ شاید یه موردن تحقق پیدا نکنه، علا این مبنا ما به لوازه بشن منتظر میشیم دیگه. ولی الان مبنا مبانی اصلی رو که ما قبول داشتیم بر اون اساس ده. تازه وقف ملک مسلمین بودن رو ظاهرن شیخ هم به صورت احتمال مطرحه، یعنی اصلا در مسجد قائل نداره، یا ملک خود مسجده، یا ملک خداست، یا مالون که دیگه از ملک بودن در آمده ولی مالیتش باقی، متعلق حق عموم هست یا نمازگزاران. به هر حال حالا اگر چون فرضی که میفرمایید با چون همه رو مطرح کردیم باید هم پاسخگو هم باشیم دیگه، در اون فرض اگر چنین چیزی اتفاق بیفته علاوه اون مبنا را ما قبول بکنیم، به لوازمش هم ملتزم میشه، مگه دلیل خاص میشه. این با دو تا کلمه میشه حلش کرد و وسط بحث من همش یه سجوشه پیش بردن بحث رو دارم، بزا حرف زورم میزنم اونا رو حساب نکنید.
موارد جواز که فرمود آجا اینا علا فرض، یعنی نیت حد که حرمت و چیز نیست، یعنی میشه جدا کرد کنن از بحث تخریبی که ابتدا فرمودید حرامه.
حالا اصل قضیه بلخواه یکی از ادله اصله حد که حرمت، ادله دیگه هم داشتیم که آیه که همچون قیدی نداشت مطلق
منعه که آیه آورده نمیشه اینا رو به هم،
نه شما روی یکی از ادله حد که حرمت از اون باب حرام، اگر حدی نباشد حرام، ولی خب ممکنه این در حال اون کار حد شمرده نشد بسیار، ولی تصرف در ملکه لازم نیست همه ادله همه مبانی رو بگیره، از جهات مختلف دلیل میاریم، هر کدوم جای خود، هر جا حد صدق کرد از اون باب هم جدا حرام.